سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن میان افغانستان و پاکستان برای رفت آمد مسدود شد. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که این گذرگاه پس از درگیری دیروز میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان مسدود شده. مقام‌های سرحدی که نامشان گرفته نشده بر رادیو مشال گفتند که در تیراندازی از سوی افغانستان 3 تن از افسران پاکستانی زخمی شدند. بر اساس این گزارش، مسئولین سرحدی پاکستان با فرستادن یک پیام به رسانه‌ها گفتند تا زمان که حکومت طالبان کسی را که تیراندازی را آغاز کرده دستگیر نکند، راه رفت آمد سپین بولدک چمن مسدود میماند. گفته شده که تعداد زیاد از موترهای باربری در 2 طرف سرحد میان 2 طرف متوقف شدند. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی بدون ذکر تیراندازی میان 2 طرف گفته که مشکل محلی در منطقه سپین بولدک چمن رخ داده بود که از آن جلوگیری شد. حکومت پاکستان رسما در این مورد چیزی نگفته. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از ادامه کمک‌های این اتحادیه با نیازمندان افغان اطمینان داده. توماس نیکلاسن امروز در توییتر گفت که این کمک ها از طریق مؤسسات مختلف مانند برنامه غذای جهان با نیازمندان در افغانستان صورت خواهد گرفت. برنامه غذای جهان چهارشنبه گذشته گفت که کمک 50 میلیون دلاری را از سوی اتحادیه اروپا برای رسیدگی در زمستان پیش رو با افغان ها دریافت کرده. روزا آتنبایوف، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، در دیدارش با شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، در مورد معدن و افغانهای عودت کننده صحبت کرده. شهاب‌الدین دلاور همچنین رئیس کمیسیون عودت کنندگان است. ملل متحد امروز در بیانیه گفته که نمایندگیش در افغانستان خواستار تامین حقوق هم افغانهایی است که به کشورشان برگشتند. با برگشت طالبان به قدرت، صدها هزار افغان به علت ترس از طالبان افزایش بیکاری و فقر افغانستان را ترک کردند. سلیمان سویلیو، وزیر داخله ترکیه، شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار دیروز در استانبول خوانده. او گفته که 22 نفر به تام دست داشتن در این انفجار بازداشت شدند. و گفته او دستور این انفجار در کوبانی، شهر در شمال سوریه صادر شده، جایی که نیروهای ترکیه در سالهای اخیر عملیات‌های نظامی را علیه شبه نظامیان کرد انجام دادند. و گفته مقام‌های ترکی در انفجار عصر دیروز در جاده پر ازدحام استقلال 6 تن کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی نپذیرفته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اهداف در شمال کردستان در عراق حمله کرده. رسانه های ایران از جمله ارنا، تسنیم و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گزارش دادند که پایگاه های به گفته آنها گروه های تروریستی در کردستان عراق امروز هدف حمله راکتی و طیاره بی سرنشین قرار گرفتند. طارق حیدری، شاروال شهر کویا در شمال عراق، گفته که در حمله به دفتر مرکزی یک حزب کرد ایرانی در این شهر در نزدیکی اربیل حداقل 1 نفر کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. سپاه پاسداران ایران گروه های کرد مستقر در عراق را به حمله و نفوذ به ایران برای ایجاد ناامنی و شورش در اعتراضات اخیر ایران متهم کرده. و شی جی پینگ، رئیس جمهور چین، با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، امروز دیدار کرد. از زمان آغاز ریاست جمهوری بایدن این نخستین گفتگو بین رؤسای جمهور 2 کشور است. این ملاقات در جزیره بالی اندونزیا پیش از اجلاس گروه 20 انجام شد. اجلاس جی 20 فردا آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: اگر طالبان محکمه های صحرایی از جمله سنگسار را به اجرا بگذارند، با محکومیت گسترده جهانی روبرو خواهند شد. این را دیدبان حقوق بشر گفته است. در این مورد با یکی از حقوقدانان افغان هم گفتگو کرده ایم
که در فقدان سیستم قضایی ای صحبت از قصاص و حدود به مفهوم نقض و سلب حقوق متهم پنداشته می شود.
کابل شب گذشته شاید اولین برفباری امسال بود. آیا شما کسی را برفی کردید؟
دیدم که برف می بارم، هم یک توته برف و پاکت ماندم. برادر خودم با خانمش برفی ساختم.
در مسائل بین المللی میشنوید که حکومت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار دیروز در استانبول خوانده. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند.
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میه با مردم غریب نمیرسه، کلا نموز درمندان میگیره میخوره.
برنامه های افتوار از میدان ورزش و آشیانه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما کمین. اکنون به رادیو آزادی پیوستین فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، دیدبان جهانی حقوق بشر گفته که اگر طالبان محکمه های صحرایی از جمله سنگسار را به اجرا بگذارند، با محکومیت گسترده جهانی روبرو خواهند شد. عبت الله اخندزاده رهبر طالبان به تازگی گفته که قاضی ها مکلف به تطبیق حدود شرعی بر افراد هستند که در دوسیه هایشان تمامی شرایط عهد و قصاص تکمیل شده باشد. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات دارد.
دیدبان جهانی حقوق بشر از فرمان تازه رهبر طالبان در افغانستان نگران است. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در این نهاد، امروز در پیام بر رادیو آزادی در این مورد واکنش نشان داد.
اگر طالبان اقدام های مملو از بربریت و ظالمانه را اثر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در توییتر خبر داد که هبت الله اخندزاده رهبر آنها در دیدار اخیرش با شمار از قاضی ها گفته که آنها مکلف به تطبیق حدود و قصاص بر افراد هستند که در دوسیه هایشان تمامی شرایط حد و قصاص تکمیل شده باشد. اخندزاده همچنان گفته که دوسیه های دزدان و اختطافگران باید با دقت بررسی شود. هبت الله اخندزاده که به صورت علنی در انظار کمره ها ظاهر نشده، فرمان تازه‌اش را از کندهار، زادگاه اصلی طالبان، صادر کرده است. اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق در حدود شرعی شاملند. طالبان در دور اول حاکمیتشان میان سالهای 1996 تا 2001 حدود شرعی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که با نکوهش های گسترده بین المللی روبرو شده بود. پیش از حاکمیت دوباره بر افغانستان طالبان گفته بودند که تغییر کردند و مانند گذشته عمل نمی کنند. اما به اساس گزارش ها طالبان در زمینه آزادی و حقوق افراد تحریم های را وضع کردند. جمعه که گذشت شاهدان و خبرنگاران محلی از ولایت تخار گفتند که کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان 16 تن از جوانان را به اتهام رعایت نکردن حجاب در ولایت تخار شلاق زدند. دو هفته پیش محکمه مرافعه ولایت کندهار 5 تن را علاوه بر حکم زندان به چند ضرب شلاق نیز محکوم کرد. اکنون حکم تازه رهبر طالبان در حال صادر شده که فردا 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد. در این مدت محدودیت‌های گسترده بر زنان و شده. برای دختران بالاتر از صنف ششم در این مدت اجازه رفتن به مکتب داده نشده. زنان با محدودیت کاری، سفر، رفتن به پارک، تفریحگاه، ورزشگاه و حتی حمام روبرو شدند. با گذشت 15 ماه هیچ کشور در جهان حاضر نشده تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
فرمان تازه ملاحبت الله اخندزاده رهبر طالبان در مورد حدود و قصاص با عکس‌العمل های امرا شده. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر، گفته که اگر طالبان اقدام های مملو از بربریت و ظالمانه را از سر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، به این باور است که طالبان در مقایسه با رژیم گذشتهشان هیچ گونه تغییر نکردند و هم احکام گذشته را تطبیق میکنند. جاوید نعیمی با آقای سادات گفتگو کرده و نخست پرسیده است که چی شد که رهبر طالبان پس از 15 ماه اکنون بر تطبیق حدود و قصاص تاکید میکنه.
طالبان از ابتدا و به خصوص رهبر طالبان امیرالمومنین از تطبیق شریعت خاص طالبانی صحبت کردند و این موضع بسیار تندروانه رهبر طالبان از طرف القه تندروان در رهبری طالبان همیشه حمایت شده و از جمله رئیس استر محکمه از جمله عامیان امین نظر تندروانه است و اکنون که طالبان رهبری استر محکمه را به عهده دارند و در اختیار خود قرار دارند، از مسئله حدود و قصاص صحبت میکنند که در فقدان سیستم قضایی و در فقدان قوانین در افغانستان ای صحبت از قصاص و حدود به مفهوم نقص و سلب حقوق متهم پنداشته میشه.
آقای سادات، طالبا از تغییر سخن گفته بودند، حال دوباره گفتند که حدود قصاص را به اجرا میگذارند، یعنی رفته رفته طالبان به دهه 90 میلادی برمیگردند؟
متاسفانه سیطره طالبان در یک سال و چند ماه اخیر نشاندهنده این واقعیت تلخ است که تغییر مثبت در عمل کرد و در نظریات طالبان وجود نداره. البته تفاوت نظر در بینشان ای کاملا وضاحت داره و ارزیابی ها امی است، ارزیابی ها از داخل افغانستان و ارزیابی هایی که مجامع بین‌المللی انجام میتن که یک القی تندروان در حدود 5 نفر در دور امیرالمومنین تندروترین القی طالبان تشکیل میتن که اینا پیوسته از تطبیق خشن شریعت مندراوردی خودشان صحبت میکنن. البته تفاوت نظری هم که وجود داره، تا کنون در بین ازنا تفاوت نظر در داخل خود امارت اسلامی است که از کدام تغییر کلان نمایندگی نمیکنه.
و چی تضمین وجود داره که دوسیه های افراد محکوم به حد و قصاص از سوی مراجع معتبر بررسی و حکم بر اونا به اجرا گذاشته میشه؟
از اون جایی که در افغانستان سیستم قضایی منظم وجود نداره و قوانین قبلی که بر اساس از او سیستم قضایی ایجاد شده بود فعلا مریول اجرا نیست، به او خاطر اصلا هیچ تضمینی وجود نداره که تطبیق شریعت و او هم به شکل بسیار خشنش و بر اساس دساتیری که صادر میشه ای بتانه حقوق متهم تضمین بکنه. به این خاطر تطبیق حدود قصاص در واقع به مفهوم نقض کامل حقوق متهم پنداشته میشود.
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کوچه بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما را از فعالان حقوق زن به ای باور هستند که حکومت طالبان بقایشان را در محدود کردن حقوق و آزادی های زنان میبینند. و باور این فعالان تمامی احکام و دستورهایی که در بیش از یک سال گذشته از سوی حکومت طالبان وضع شده بیشتر بر محدود کردن آزادی ها، حقوق و فعالیت های زنان متمرکز بوده است. اما مقام های حکومت طالبان چیز دیگر میگویند. ایره در گزارش مرسلین ارسلام شنوید.
در کمتر از یک هفته گذشته کابل شاهد بازداشت 3 زن معترض بوده که در جاده ها و گاهی هم از بیم حکومت طالبان در مکان های سرپوشیده دست به اعتراض می زدند و خواهان تأمین حقوق و آزادی های زنان بودند. همکاران و بستگان این زنان مدعی‌اند که آنان از سوی طالبان بازداشت شدند، ادعایی که حکومت طالبان با آن واکنش نداشته است. حال شماری از فعالان حقوق زن میگویند طالبان از فعالیت‌ها و آزادی زنان بیم دارند، از همین رو بقای حکومتشان را در محدود کردن حقوق و آزادی‌های زنان جستجو می‌کنند. شبنم صالحی، کمیشنر بخش حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام جمهوریت، حکومت طالبان را به ضدیت با زنان متهم می‌کند.
لغا وقت چی دی قدرت نیوالای دی حدودن تر دی
از زمانی که اینها به قدرت رسیدند بیش از 30 حکم و مکتوب را صادر کردند که تمام آن در مورد محدودسازی حقوق و آزادی های زنان بوده است. از این برخورد آنان برمی آید که تفکر طالبان از اساس بر ضد زنان است و سوی دیگر اینها از بیداری و فعالیت زنان بیم دارند، زیرا اگر زنان فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشند بقای اینها کوتاه‌تر می شود. پس اینها برای بقای خود تلاش می کنند. هر آن صدایی که در برابرشان بلند می شود آن را محدود می سازند.
شینکای کروخیل عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان عملکرد حکومت طالبان در برابر زنان را برداشت نادرست آنان از اسلام می داند. بانو کروخیل می گوید که نصف نفوس افغانستان را زنان تشکیل می دهند و طالبان نمی توانند با پالیسی های محدود کننده نقش آنان را در سیاست، اقتصاد و اجتماع نادیده بگیرند.
محدودیت هایی که برای زنان و دختران افغانستان ایجاد کرده این تنگ نظری و زنستیزی شخصی زیاره نشان می دهد و همچنان بیخبری از اسلام است. از طرف دیگر اونا فکر می کنند که نیمه از این نفوس افغانستان که زنان و دختران است می تونه به نام اسلام و شریعت از زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی حس نمایند و به این شکل می تونه که حکومت از زیاد دوام پیدا کنند. به نظر من یک اشتباه بزرگ استراتژیک است که باید جدا سر از این پالیسی های نادرست خود با تجدید نظر بکنند.
در ادامه محدود کردن حقوق و آزادی های زنان در افغانستان، در تازه ترین اقدام حکومت طالبان رفتن زنان به پارک های تفریحی را منع اعلام کرده است. علاوه بر ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت ورود زنان به پارک های تفریحی با واکنش های تند جامعه جهانی روبرو شده است. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید که آزادی های تمام افغان ها در چارچوب شریعت اسلام تامین شده است.
از نگاه شریعت و دین اسلام حقوق بشری پذیرفته شده و حقوق همه مردم تأمین است و در آن مشکل وجود ندارد. امارت اسلامی هم از جانب خود به حقوق مردم متعهد است. مردم در امن و رفاهند، از جنگ به دورند و هر روز به مشکلات آنان رسیدگی می شود.
بیشتر از یک سال می شود که حکومت طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شده است. بر سفرهای طولانی زنان بدون محرم محدودیت وضع کردن و در برخی موارد نیز به بهانه عدم رعایت حجاب مانع وارد شدن دختران به پوانتون‌ها شدند. به تازگی پوانتون جانز هاپکینز در گزارش گفته است که محدودیت طالبان بر سفرهای زنان سبب شده تا آنان هنگام رفتن به وظیفه با مشکل روبرو شوند و در چنین وضعیت دسترسی زنان به خدمات صحی دچار مشکل شده است.
طالبان در تازه ترین اقدام ای بار زنان را از رفتن به پارک ها، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حمام های زنان منع کردن. منع زنان از رفتن به پارک ها چی پیامدهایی برای آنها از نگاه روحی دارد؟ این سوال از کاربران فیسبوک در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی از نظریات کاربران با شما شریک می سازم. یونس راهب نوشته: انسان در زندگی نیاز به تفریح دارد، خانم ها به عنوان یک انسان نیز از این امر مستثنا نیستن. فدایی علی نوشته که از نظر طالبان در افغانستان همه چیز گل و گلزار است. حجت الله حنفی نوشته که کار عالی کردن طالبا. کتایون خلوتی در نوشته که متاسفانه که زور طالبا تنها به زنا میرسه. و همچنان ساحل نوشته که هر مرد که از خود اگر غیرت داشته باشه به زن توهین نمی کند، مثل که طالبان توهین می کنند. این نظریات کاربران فیسبوک است که در صفحه فیسبوک رادیو آزادی اینا نوشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که حکومت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار مرگبار دیروز در این کشور خوانده. این انفجار در استانبول 6 کشته و 10 زخمی به جای مانده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزیر داخلی ترکیه در اظهارات امروز خود شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار مرگبار دیروز در شهر استانبول دانست. سلیمان سویلو گفت که پلیس 22 فرد مظنون به شمول عامل بمبگذاری را بازداشت کردند. وی افزود که دستور این بمبگذاری در سرک استقلال از شهر کوبانی در شمال سوریه صادر شده است. نیروهای ترکیه در سالهای اخیر علیه شبه نظامیان کرد در کوبانی عملیات کردند. انفجار روز یکشنبه برای مردم تکان دهنده بود و نگرانی امنیتی از چنین انفجارها در سالهای گذشته را یک بار دیگر در اذهان تداعی کرد. ترکیه میان سالهای 2015 تا 2017 شاهد یک سلسله انفجارات مرگباری بود که برخی از سوی گروه دولت اسلامی داعش و برخی هم توسط گروه‌های شبه نظامی کرد صورت گرفت. شبه نظامیان کرد برای خودمختاری بیشتر یا استقلال مبارزه می‌کنند. وزیر داخلی ترکیه افزود که شواهد نشان می‌دهد که حزب کارگران کردستان و جناح این حزب در سوریه عقب انفجار قرار دارند. سلیمان سویلو گفت که انتقام این حمله گرفته خواهد شد و عاملان بهای سنگین خواهند پرداخت. او گفت ما می‌دانیم کسانی که این عمل را کرده اند چه پیام می‌خواهند به ما برسانند. وزیر داخلی ترکیه آمریکا را هم به خاطر حمایت از کردان سوریه مقصر دانست. شهر کردنشین کوبانی در نزدیکی سرحدات ترکیه در شمال شرق سوریه موقعیت دارد. کردان سوریه در جنگ سالهای گذشته علیه گروه دولت اسلامی داعش از متحدان عمده آمریکا در منطقه بودند. قصر سفید در پیام همدردی خود با ترکیه گفت که ایالات متحده این عمل خشونتبار در استانبول را با شدت محکوم می‌کند و در مبارزه علیه تروریسم در کنار ترکیه متحد خود در ناتو قرار دارد. در انفجار دیروز در استانبول بر علاوه 6 کشته بیش از 80 نفر زخمی شدند. 5 نفر از زخمیان تحت مراقبت جدی قرار دارند و زندگی 2 تن آنها در خطر است. بعد از اینکه پلیس بررسی‌های خود از صحنه را انجام داد، سرک استقلال در قلب استانبول صبح امروز برای مردم دوباره گشوده شد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما، پیام‌های شما تا لحظات دیگر. اکنون می‌شنوید که اولین برف امسال شب گذشته در کابل پایتخت افغانستان بارید. هرچند باریدن این برف زیاد طولانی نبود، اما شمار از باشندگان کابل را نگران ساخته. ای که چرا در این گزارش می‌شنوید.
برخی از ما مهمانی از شما. از گذشته های دور به این سو نخستین برف در بین مردم افغانستان به ویژه کابلیان با این پیام بزرگ داشت می شود. نوریه سلطانی یکی از کسانی است که می گوید وقتی متوجه شد که نخستین برف باریده خانواده برادرش را برفی کرده است.
ما دیدم که برف می بارم، هم یک توتا برف با پاکت ماندم، برادر خودم با خانمش برفی ساختم، انشالله که یک مهمونی شربای گوشت قاق سرشون حتماً خوردنی هستم و انشالله که دعوتم میکنن.
اما شمار دیگر از باشندگان کابل میگن امسال وضعیت اقتصادی خانواده ها چندان خوب نیست و اجرایی شدن این رسم هم برای خانواده هایی که میزبان هستند دشوار است. در عصر تکنولوژی برفی کردن رنگی دیگری را هم به خود گرفته و تعدادی از مردم با فرستادن پیام از طریق موبایل دوستانشان را برفی کردند. یلدا یکی دیگر از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه من دیشب به اکثر دوستایی که پیام مانده من تا پس جواب پیام مرا یک دفعه نکردند، یک پیامی هم نماندند.
اما این رسم در قدیم ها در کابل چگونه اجرا می شد و برفی کردن چه پیامی را در بین خانواده ها داشت؟ افندی سنگر یکی از کهنسالترین باشندگان شهر کابل در مورد این رسم در سالیان گذشته به رادیو آزادی گفت
وقتی که در کابل برف می شد اکثریت مردم برف در پاکت می انداخت، یک خانه را تک تک می کرد، برش می گفت که مبارک باشه، او که برف آواز می کرد می بینده پاکت برف است، بازور سریزو میمانی چپه می شد، در هر خانه غریب بود، اگر خان بود یک گوسپند می گرفت لاندی می کرد، ما در زمستان دیگه از گوشت از او استفاده می کرد.
اما به نظر می رسد که رسم برفی کردن در کابل رنگ و بوی سابقش را ندارد، با ویژه که با حاکمیت دوباره طالبان فقر و بیکاری به گونه بی سابقه افزایش یافته است. بنفشه یکی از باشندگان کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت
اما امسال متفاوت است، سال دیگر بود چون که برف بود هیچ لذت خاص نداشت، چون که زیادی مردم مواد سوخت خود نخریده، تا مواد سوخت خود نگرفتیم، و همه ای ترسن که نال زمستان آمد و هیچ کدام امادگی به زمستان ما نداشتیم.
این در حال است که شب گذشته اولین برف سر سفیدش را بردشت و دامنه های کابل هموار کرد، اما شماری از خانواده هایی که در سالیان قدیم از باریدن اولین برف در کابل با خوشی تجلیل می کردند می گویند پس از تحول سیاسی اخیر در نزدیک به 15 ماه گذشته به جای تجلیل از رواج های گذشته نگران روزگار و آمدن روزهای سخت زمستان هستند که با چین مشکل آن را سپری خواهند کرد.
شنیدید که با بریدن اولین برف در کابل برخی ها برفی کردن خیشا و همچنان دوستای خود، اما برخی ها ابراز نگرانی هم کردن. با بریدن برف برخی ها میگویند که حتی آمادگی برای زمستان نگرفتن. ای که چرا؟ در این گزارش به شما میگویم.
یک مطلع مردم کابل است که میگویند کابل بی زر باشد بی برف نی. شب گذشته نزدیک به 2 ساعت اولین برف سال 1401 خورشیدی در کابل بارید. شماری از باشندگان شهر کابل از بارش برف خوشحال هستند و عکس‌هایش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. اما برخی دیگر که مشکلات اقتصادی دارند میگویند برای گرم کردن خانه‌شان چیزی ندارند و رسیدن زود هنگام زمستان آنها را نگران ساخته است. آنها همچنان میگویند بهای مواد سوخت نسبت به سالهای گذشته بلند رفته است. دو تن از باشندگان شهر کابل، احمد و آقا ماه، به رادیو آزادی گفتند.
قسمی که امارت اسلامی بر ما مردم افغانستان وعده داده بود که نمیفهمم قرارداد کرده سوریه کرده شوروی صورت گرفت و نفت و گاز و گندم و یا از شوروی به زودترین فرصت وارد افغانستان میشه و ما این نرخ را میتونیم کنترل کنیم، اما این کلش یک فکر میکنم از یک گپ است که نمیفهم مردم فریب میتن، خود فریب میتن. ما خود تا بال کدام تغییر در این چیز ندیدیم.
امسال نظر به سال پار زمستان سوتر آمد، برف سوتر آمد، هوا خیلی سرد شده و اکثریت مردم در کابل توانایی ازیر نداره که مواد سوخت برای زمستان برای فامیل خود تهیه بکند. نه تنها مواد سوخت که مواد خوراکی اکثریت مردم نمیتونه به درستی تهیه بکند.
این واکنش ها در حالی است که پیش از این نهادهای مختلف جهانی وضعیت مردم افغانستان را دشوار خوانده و درباره آن ابراز نگرانی کرده بودند. آنها وعده کمک را نیز دادند. برنامه جهانی غذا به تازگی از ذخیره سازی 72 هزار تن مواد غذایی در مناطق دورافتاده افغانستان با فرارسیدن فصل زمستان خبر داده و گفته است که این روند همچنان ادامه دارد. باشندگان کابل میگویند در حال حاضر بهای یک تن زغال سنگ از 9000 الی 12000 افغانی است و بهای یک خروار چوب از 8 الی 10000 افغانی است. همچنان بهای مواد خوراکی نیز در بازارهای افغانستان بلند رفته است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنها تلاش میکنند که با فرارسیدن زمستان با افراد بی بضاعت در بخش مواد سوخت، خوراکه و داروهای صحی کمک کنند. قابل یادآوری است که وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در ماه جاری خورشیدی با نشر اعلامیه گفته که کمیته ویژه بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس الوزرای حکومت طالبان، تصمیم گرفته که در 4 زون کابل 400 تن زغال سنگ ذخیره و هر تن 9000 افغانی به شهریان کابل به فروش برسد. اما شهروندان کابل در آن زمان در گفتگو با رادیو زدی به این اقدام حکومت طالبان واکنش نشان دادند و گفتند که بهای تعیین شده بلندتر از سالهای گذشته است.
پیام ها و نظریات شما
پیش از یک سال شد که گروهی به نام طالب به سر قدرت رسیده، 1.5 سالش در راه است، در پوره شدن است. هنوز مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه نشین شدن، اما فکر نمی کنند از خود طالب ها خوب کلش در خارج در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه، غم خوار غریب بیچاره را که دارن یک ذره سر دگیری بند کنن. دلیلش چیه؟ یه سر طالب هایی از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه طالب هایی است که مکتب هر چیز زودتر باز کنن تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانه.
راه مواصلاتی فاریاب لولا شما مردم است که همه اولین برف در کوهستان کرده است. این همیست که راه مواصلاتی ما مردم مسدود کردید است. از امارات اسلامی خواهش مند هستم که راه مواصلاتی ما مردم ولسوالی لولاش را باز نماید.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از ولسوالی لولو سرجنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می به مردم غریب نمیرسه، کلا نموز درمندان میگیره میخوره، همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگیره قم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی، اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌ضاعت نمیرسه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-12-45-01.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. تا لحظات دیگه دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، از میدان ورزش و هوای تازه. حال 5:30 شام به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن میان افغانستان و پاکستان برای رفت آمد مسدود شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که گذرگاه پس از درگیری دیروز میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان مسدود شد. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از ادامه کمک‌های این اتحادیه با نیازمندان افغان اطمینان داده. توماس نکلاسن امروز در توییت گفت که این کمک‌ها از طریق مؤسسات مختلف مانند برنامه غذای جهان با نیازمندان در افغانستان صورت خواهد گرفت. روزا اتنبایوفا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در دیدارش با شاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در مورد معدن و افغانهای عودت کننده صحبت کرده. ملل متحد امروز در بیانیه گفت که نمایندگیش در افغانستان خواستار تأمین حقوق هم افغانهای است که به کشورهایشان بازگشتند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار دیروز در استانبول خوانده است. او گفته که 22 نفر به اتهام دست داشتن در این انفجار بازداشت شدن. در انفجار عصر دیروز در جاده پر ازدحام استقلال 6 تن کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اهداف در شمال کردستان در عراق حمله کرده و شی جی پینگ رئیس جمهور چین با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امروز دیدار کرد. از زمان آغاز ریاست جمهوری بایدن این نخستین گفتگو بین رؤسای جمهور امریکا و چین است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری باز هم میپردازیم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش و شما را دعوت میکنیم که این برنامه را تا آخر با ما یک جای دنبال کنید.
در نخستین مطلب برنامه در مورد پیروزی تیم فوتبال زیر 14 سال در برابر ایران برایتان میگوییم. دلبصیر نیرومند
ریتم بازی دست محمد تاکتانی تیم در دقیقه 38 گل برتری 1-0 مقابل ایران بگیریم.
عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان از جریان فعالیت های تازه ورزشی در آن ولایت میگوید.
خوشبختانه در ولایت بدخشان ما مسابقات خارج از ولایت هم داشتیم، در بخش های ورزش های رزمی، تکواندو، کونگ فو، کاراته.
و در اخیر برنامه دکتر یلدا سلیمان خیل برایتان در مورد فواید ورزش در صحت و سلامتی انسان ها به خصوص خانم ها معلومات میدهد.
ارزش ورزش برای خانم های باردار، نزد خانم های باردار نباید ورزش به قصد خسته شدن و عرق ریختن انجام داده شود.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستین، اخیراً تیم فوتبال 14 سال افغانستان جهت رقابت با کشورهای مختلف عازم تاجیکستان در رقابت های کافا شد و روز گذشته در نخستین دیدارش تیم فوتبال ایران را شکست داد. در رابطه با رقابت‌های تیم فوتبال 14 ساله افغانستان بیشتر از ظاهر حسنی مربی تیم فوتبال 14 ساله افغانستان بشنوید.
از ظاهر حسنی است مربی تیم ملی 14 سال افغانستان که در مسابقات کفا در کشور تاجیکستان اشتراک کردیم. مسابقات داریم با 4 کشور: ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان که بازی اول ما امرو ایران بود که الحمدلله با لطف خداوند دعای خیر مردم 1-0 بردیم و سه بازی که پیش روی داریم. برد شیرین و دلچسب مقابل تیم ملی قدرتمند ایران را برای تمام هموطنان عزیزم تبریک میگم. بازی که مقابل ایران داشتیم بسیار یک بازی فیزیکی برای بچه‌های ما بود تا تاکتیکی. متاسفانه تیم ایران بسیار بازیکنهای کلان داشت، اما خوشبختانه که با یک درایت خاص و با یک برنامه خاص بچه داخل میدان رفتن و تانستیم که فیزیکشان و تاکتیکشان رو مهار کنیم و بعد از یک مدت زمان 20 دقیقه پس ریتم بازی دست ما آمد تا تانستیم در دقیقه 38 گل برتری 1-0 مقابل ایران بگیریم و در نیمه دوم که نیمه مربی بود با یک برنامه ریزی دقیق از یک گلی که زده بودیم از او محافظت کردیم و نموندیم که ایران گل مساوی رو بزنن. موقعیت های هم داشتیم که بتونیم گل های بیشتر رو بگیریم، اما نسبت به فیزیک بالای و کران بودن بازیکن های تیم ایران ما نتونستیم از این موقعیت ها به خوبی استفاده کنیم. اما در مجموع عملکرد تیم، عملکرد شیربچه های افغانستان و عملکرد بازیکن ها کادر فنی در مجموع بسیار خوب بود. با برنامه‌ریزی دقیقی در مجموع از شروع تمرینات که برمیگرده به 8 ماه قبل که در فدراسیون فوتبال و با هماهنگی و امکانات فدراسیون فوتبال در اختیار ما گذاشت از بسیار خوب تانیتیم که یک برنامه خوب برای تیم جور کنیم و تمرینات به خوبی پیش رفت و خوبی کاری بود که یک فوتبال خوب شامل سه بخش پلان خوب، تطبیق از پلان در میدان تمرین و اجرا کردن از زمان مسابقه که مربوط شاگردان میشد خیلی خوب کل چیزا دست به دست هم داد و برنامه ما خیلی به خوبی پیش رفت و تانیتیم دیروز هم نتیجه خوب بگیریم. بازی بعدی که ما بخیر امروز تیم ترکمنستان و همچنین ازبکستان و تیم تاجیکستان داریم. امروز بخیر بازیایشون میریم سعی میکنیم آنالیز میکنیم و ان شاء الله بتونیم که یک برنامه‌ریزی دقیق و با یک تاکتیک مشخص مقابل از تیم هم حاضر شیم که بتونیم ان شاء الله برد از آن تیم خود کنیم و با کف قهرمانی پس به افغانستان برگردیم. کسایی که در این مدت ما را دعای خیرشون فراموش نکردن و باز هم دعای خیرشون رو بدرقه راه شیر و چای افغانستان میکنن که ان شاء الله بتونیم در بازی بعدی هم نتیجه بگیریم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. اما گونه که در جریان هستین، فعالیت های ورزشی و رشته های مختلف در مرکز و ولایت افغانستان همچنان ادامه دارد. ما با سلسله نشر گزارشات ورزشی از ولایت های مختلف در برنامه از میدان ورزش در برنامه کنونی شما را از فعالیت های تازه ورزشی در ولایت بدخشان آگاه می سازیم. در این مورد بیشتر از عبدالبصیر نیرومند، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان بشنوید.
خوشبختانه در ولایت بدخشان ما مسابقات خارج از ولایت هم داشتیم در بخش‌های ورزشی رزمی، تکواندو، کانگفو، کاراته با ولایت‌های هرات، کابل و خوست، غزنی. خوشبختانه ما مسابقات در این بخش‌ها داشتیم. قبلا مسابقات والیبال در سطح ولسوالی یا در ولسوالی بارک براندازی شده بود بین مرکز و تیمای ولسوالی همجوار و در ولایت بدخشان خوشبختانه مسابقات بسکشی داشتیم و پهلوانی کورش که ما می‌خواستیم را اندازی بکنیم. مسابقات همچنان بخشی پرورش اندام مسابقات هم در روز جمعه صورت گرفت که مسابقات بسکشی ما بخواب استقبال از آمدن جناب مطمئن صاحب رئیس عمومی تربیت بدنی ورزش و کمیته ملی المپیک امارت اسلامی افغانستان و روز جمعه 13 عقرب در ولایت بدخشان راه‌اندازی شد که این مسابقات از نظر به مسابقات قبلی و یک ویژه بسیار خاص صورت گرفت. گفتم میتونم که بیش از 20,000 نفر تماشاچی داشت و میخواستیم که روزی شنبهش هم مسابقات پهلوانی و همچنان ریسمان کشی داشته باشیم که با تاسف نسبت بارندگی نتونستیم که مسابقات ما را اندازی بکنیم. باز اینا دیگر در قسمت مسابقات بسکشی البته باید بگیم مسابقات ما از تاریخ 10 عقرب آغاز کردیم. مسابقات ما که به اصطلاح تیم بندی داشتیم، باز مسابقات ما را در تیم بندی تیم آهو توانست که با امتیاز بالاتر و از تیمی عقاب البته اینا برتری پیدا کردن و به نفع تیمی آهو این مسابقات به پایان رسید و همچنان فعلا در ولایت بدخشان مسابقات لیگ برتر فوتبال ادامه دارد. انشاءالله وزی گفته بدانم که یا امروز یا فردا مسابقات لیگ برتر مونم به پایان خواهد رسید.
در این بخش برنامه دکتر یلدا سلیمان خیل در رابطه با نقش ورزش در صحت و سلامتی انسان ها به خصوص نزد خانم ها برایتان معلومات ارائه می کند.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. با مدت زمان ورزش نزد هر فرد متفاوت می باشد که 30 دقیقه علی اقل شروع شد تا به 90 دقیقه می رسد. ارزش ورزش برای خانم های باردار، نزد خانم های باردار نباید ورزش به قصد خسته شدن و عرق ریختاندن انجام داده شود. بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا می باشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مایچه های بدن کمک می کند و همچنان یوگا می تواند استرس، افسردگی و دردهای کمر را در زمان بارداری کاهش دهد. در کار ورزش نه تنها برای خود خانم باردار مفید بوده، بلکه برای سلامتی مغز طفل هم کمک می کند. در کار جدیدی که در رابطه با اشخاص و یا خانم هایی که در زمان بارداری ورزش انجام می دادن، ورزش می کردن، انجام داده شده، نشان داده که بعدها آن خانم هایی که در زمان بارداری خود ورزش می کردن بعدها اطفال داشتند که در تست های خوش زمان عمل کرد بهتر از دیگر اطفال داشتند و نزد این اطفال بیماری های عصبی روانی کمتر دیده شده. یعنی تنها برای سلامتی خود خانم نه، بلکه برای سلامتی طفل و یا نسل آینده هم تاثیر گذار است. خانم های جنس خواهر نستند روزانه هست 60 دقیقه الی 90 دقیقه می توانند که ورزش کنند که ورزش متفاوت می باشند. ورزش در دوران قاعدگی هم مفید می باشند. اکثر خانم ها در دوران قاعدگی ورزش نمی کنند، اما 80% زنانی که در دوران قاعدگی از درد رنج می برند برایشان ورزش کردن و خصوص حرکات کشیشی بسیار مفید می باشد. حرکات کشیشی در دوران قاعدگی و یا حادت ماهانه مانند یک مسکن قوی برای فرد عمل می کند، بسیار مفید می باشد و بهترین زمان ورزش در دوران قاعدگی در حادت ماهانه بهترین زمان، بهترین روز، روزای اول دوم روزای قاعدگی می باشد که در این دو روز اگر انجام شود و دردها، یعنی کاهش دردها کمک می کند. و همچنان افرادی که مشکلات قلبی دارند، ورزش را سنگین نباید انجام داد، اما پیاده گردی بهترین ورزش برایشان بودن می تواند. پیاده گردی از 5 دقیقه شروع کنند، مثلا 5 دقیقه را می توانند 10 دقیقه بسازند، 10 15 بالاخره تا 30 دقیقه می توانند آهسته آهسته پیاده گردی کنند. و در کل گفته می توانند که ورزش برای همه مفید بوده و باعث کنترل بهبود فشار خون، مشکلات قلبی، گرفتگی عضلات، افزایش توانایی های بدن، بهبود جریان خون در تمام بدن و همچنان کاهش افسردگی و استرس می شود. مدت زمان ورزش که در طول روز چی وقت ما باید ورزش انجام دهیم؟ بهترین تحقیقات تازه‌ای که در مورد ورزش انجام داده شده، بهترین زمان ورزش از طرف شب می باشد. اثرگذاری نسبت به روز بیشتر می باشد از طرف شب، کسانی که ورزش می کنند، چون از طرف روز بدن انسان نیاز به انرژی بیشتر دارد، فعالیت های بیشتر رو انجام می دهد در طول روز. اما از طرف شب زمانی که تاریکی می شود، با تاریک شدن هوا، عملکرد مایچه ها، در کل عملکرد مایچه های بدن تغییر می کند و بهترین زمان برای زمان مناسب برای انجام ورزش و بدنسازی طرف شب می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده
رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی گذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایان ها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد امرای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود امرای آنها شریک بسازیم. و به می خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواید بگویه با فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولاد خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه نه، در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
و قسم که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشون دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشون آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میایم و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشون و دیگه فامیل از بچه‌ام دیگه به خواستگاری اینا نمدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار میباشه و دخترها دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت میباشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفتن نمیتونن، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیتی بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها و ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار هم شخصیتیشان تاثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تا او بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگر جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیست که یک شخصیت متزلزل بار می آین و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین می باشه. حتی در موارد هم ما می بینیم که جوانای هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوانان به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارید؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که ارزای ذهنی است. با بیان کردن کردن، با طرح کردن مشکل ما، ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینو از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوایم بر دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود، هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل داشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. Yeah.